بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث در تبیین آخرین فراز از سوره مبارکه حمد بود. یکی از دوستان مطرح کردن که خب این بحث خیلی داره طولانی میشه، خوبه توضیح بدیم که چرا اینقدر طولانی شده این بحث سوره حمد. شاید اونایی که اوائل بحث بودن عرض کردیم که یکی از نامهای سوره حمد ام القرآنه، ام الکتابه، یعنی اساره قرآن در این سوره است. یعنی همه قرآن رو ما میتونیم در این سوره ملاحظه کنیم و اگر بخوایم تفسیر کنیم همه قرآن قابل تبیین در این سوره نورانی هست. حالا ما از خیلی از مباحث هم باز میگذریم و سعی میکنیم که در 20 جلسه دیگه انشاءالله این سوره مبارکه تمام بشه. اگه توفیق بده کردیم از سوره بقره تندتر بحث ها جلو میره. بحث ما در مهمترین عوامل اختیاری گمراهی یا زلالت کیفری بود. این که میگیم خدایا ما را از مغضوبون علیهم و از ضالین قرار نده، این دعا در صورتی مستجاب میشه که ما خودمون راهی را که به گمراهی منتهی میشد رو در زندگی انتخاب نکنیم. اگر کسی از یک طرف مبتلا به عوامل گمراهی باشه، از این طرف بگه خدایا من رو جز گمراهان قرار نده، به هیچ نحو این دعا مستجاب شدنی نیست. حالا چه چیزهایی سبب اذلال کیفری میشه؟ سبب این میشود که انسان توسط خود خدا گمراه بشه، که حالا این آیاتی که میخونیم خدا میفرماد یه عده‌ای رو من نه تنها هدایتشون نمی کنم بلکه گمراهشون می کنم. دو عامل از عوامل گمراهی رو قبلا توضیح دادیم. سومین عاملی که قرآن تصریح می کند سبب میشه خدا انسان رو گمراه کنه، نه تنها انسان از هدایت پاداشی الهی برخوردار نخواهد شد، بلکه سبب می شود خدا انسان رو گمراه کنه. یکی ظلم. ظلم یعنی چی؟ یعنی تجاوز به حق. لغتاً ظلم به معنای این است که انسان از رعایت نکند جایگاه باقی امور رو. رعایت نکردن جایگاه باقی امور یعنی تجاوز به حق. هر چی که حقه در عقاید، در اخلاق، در عمل، نسبت به خود، نسبت به دیگران، ظلم معانی متعددی داره که از خطرناکترین عوامل اضلال کیفری است، که حالا انشاءالله در تبیین آیه 35 سوره بقره در اونجا مفصل درباره اقسام ظلم و معنای لغوی و اصطلاحی ظلم مفصل بحث خواهیم کرد. اینجا فقط اجمالا میخوایم عرض کنیم که ظلم به هر مقداری که انسان در زندگیش ستم کنه، ظلم کنه به خودش، به دیگری، به همسرش، به فرزندش، به نزدیک، به دور، به همون مقدار استحقاق اذلال کیفری پیدا میکنه. قرآن میفرماید در سوره ابراهیم آیه 27 و یذل الله الظالمین، خدا اصلا انسانهای ظالم رو نه تنها هدایتشون نمی کنه، بلکه گمراهشون میکنه. در آیات متعدد داریم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ولیکن این آیه به روشنی میفرماد نه، خدا نه تنها شخصی را که ستم میکند هدایت نمیکنه، بلکه گمراهش میکنه. از یه طرف انسان ستم کنه، از یه طرف چی؟ از طرف یه غیر المغضوب، خدای منو گمراه جز ظالمین قرار، این امکان نداره. ظلم سبب می شود که انسان دچار زلالت کیفری بشه. اگر کسی بخواد دچار زلالت کیفری نشه، باید در زندگیش از ظلم به هر مقداری که باشه فاصله بگیره. دومین عامل زلالت کیفری کفر است. کفر یعنی چی؟ یعنی پنهان کردن حق. اگر انسان حق را که فهمید چیزی حقه، کتمانش کرد، پنهانش کرد، این بهش کفر گفت. این کفر رقوی هستش. این یذل الله الکافرین، سوره غافر، مبارکه غافر، آیه 74، یعنی خدا کسانی را که حق رو میفهمند و آن را پنهان میکنند. حالا پنهان کردن حق هم انواع و اقسامی داره که انشاءالله در بحث خودش باید بیاد. اگر انسان چیز رو فهمید حق است و کتمانش کرد، پنهانش کرد، این مستحق اذلال کیفری می شود. یکی دیگه اسراف است. غافر، سوره غافر آیه 34، یذل الله من هو مسرف و مرتاب. اسراف یعنی چی؟ تجاوز از حد اعتدال. حد اعتدال همون مرز حق است. این سه چهار تا عاملی که می شمریم، همه اینها به گونه‌ای مرتبط با حق و تجاوز کردن از حقه. اگر کسی در زندگی از حد اعتدال تجاوز میکنه، این میشود مسرف و مستحق اذلال کیفری خداوند میشود. یذل الله من هو مسرف مرتاب. کسی که مسرف هست در زندگی، اسراف، به هر میزانی که انسان در زندگی اسراف کاره، به همان میزان مستحق اذلال و گمراهی کیفری خدا می شود. فسق، فسق یعنی چی؟ یعنی خروج از راه حق. سوره بقره آیه 26، و ما یذل بهی الا الفاسقین. فسق سبب می شود انسان گمراه بشه. حالا نمیخوام تفسیر آیه به طور کامل رو عرض بکنیم. اگر کسی راهی رو تشخیص داد حقه، از اون راه منحرف شد، عقل تشخیص میده این راه حقه، از راه حق منحرف شد، این شخص چی میشه؟ دچار اذلال کیفری میشود. همونطوری که اشاره کردیم، این چهار عاملی که امروز مورد بحث ما هست، در واقع جامع ترین عوامل اذلال کیفری است. یعنی اذلال اختیاری. انسان اگر بخواد دچار گمراهی اختیاری نشه، باید اون چرا که حق میداند، اجمال، یعنی چکیده همه این چهار آیه‌ای که خدمتون عرض کردیم، اینجور میشه که اگر کسی بخواد دچار اذلال کیفری نشه، باید اگر چیز رو حق دانست پاشو رو حق نذاره، حق رو نادیده نگیره، در زندگی فردیش، اجتماعیش، خانوادگیش، سیاسیش، اداریش، اگر انسان چیزی رو حق تشخیص داد، تشخیص داد این حرف درسته، این کار صحیحه، این راه پسندیده است، اگر این حق رو نادیده گرفت، اجمالش این می شود. این میشه این جامع ترین سخن در زمینه اذلال کیفری است. خداوند این چنین کسی رو به همون میزانی که، دقت بفرمایید، به همون میزانی که انسان از حق فاصله میگیرد، از هدایت پاداشی الهی فاصله میگیره و به همون میزان دچار اذلال کیفری چی میشود؟ اذلال کیفری خداوند میشود. خب حالا ریشه همه عوامل اختیاری گمراهی. این آیه نورانی آیه 23 از سوره جاسیه ریشه عوامل اختیاری گمراهی یا ضلالت کیفری رو به روشنی بیان میکنه. اگر اون 4 آیه‌ای که قبلا براتون اجمالا توضیح دادیم رو بذارید در کنار این آیه و چی نتیجه میگیرید؟ یعنی ظلم، کفر، اسراف، فسق مانع هدایت الهی هستند و موجب ضلالت کیفری هستند. اینو بذارید در کنار این آیه به این نتیجه میرسید که هواپرستی ریشه فسق است، ریشه کفر است، ریشه اسراف است، ریشه عامل دیگر چی بود؟ ظلم است. ظلم و کفر و اسراف و فسق ریشه در هواپرستی دارن. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی که خدای خودش رو هوس خودش قرار داده؟ و اضله الله علی علم، و خدا او رو گمراهش کرده با این که می داند. این آیه دو جور معنا شده. فعلا این معنایی که علامه طباطبایی هم همین تفسیر رو کردن، این رو این معنا مناسب بحث ما هستش. اضله الله علی علم، خدا گمراهش کرده، این گمراهی هستش که میدونه راه رو. یک انسان راه رو میدونه و گمراهه، یه وقت انسان راه رو نمیدونه و گمراهه. اون که ضلالت ابتدایی داره این چیه؟ راه رو نمیدونه و گمراهه. ضلالت کیفری هواپرستی گاهی میرسه میگه میدونم که کاری که دارم میکنم میدونم غلطه، میدونم، ولی کن دیگه خب چیکار کنم، دلم میخواد بخونم. هواپرستی، هواپرستی انسان میداند کاری که میکند غلط است، راهی که میرود نادرست است، ولی کن این با این که میدونه خدا چیه؟ گمراهش کرده. یعنی از راهی که میداند درست است نمیرود. این ازداد کیفری خداست. اگه انسان هواپرست شد، اتخذ اله هوا، یعنی گوش به حرف هوای نفسش داد، اینجا میگه میدونم این مواد مخدر بیچاره میکنه منو، ولی که خب دیگه گرفتارش شدیم دیگه، میره. میدونم که این مال مردم خوردن ظلم است، ولی که خب دیگه حالا ما گرفتار شدیم دیگه. میدونم این بسیاری از کسانی که راه منحرف میرن میدانند که این راه غلطه و باز اون راه رو میرن. خب اینجا وقتی که انسان هوا بر انسان مسلط شد، ختم علی سمعه و قلبه، گوش عقلش محرموم میشه دیگه، حرف حق به گوشش فرو نمیره، حرف حق به دلش راه پیدا نمیکنه. جعل علی بصره غشاوه، جلوی چشم دلش رو پرده میگیره. فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون، کسی که خدا گمراهش کرده آیا میشه دیگه این راه حق رو پیدا کنه؟ ریشه همه گمراهی های اختیاری انسان چیه؟ ریشه عوامل ضلالت کیفری یا گمراهی اختیاری هواپرستی است. به تعبیر دیگر هوسرانی طوفانیه که غبارهای ایجاد میکنه، که یکیش اسمش ظلمه، یکیش اسمش کفره، یکیش اسرافه، یکیش فسقه، و انواع کارهای ناشایسته از ریشه در چی داره؟ در این دل انسان. ز دست و دیده و دل هر دو فریاد اینجاست که همه این گناهان، همه کارهای شایسته در واقع اینها مانع هدایت پاداشی الهی و عامل چی میشود؟ عامل اضلال کیفری میشه. خب حالا یه سوالی ممکنه شما اینجا از بنده بکنید، و اون سوال اینه که خدا چجوری یه عده‌ای رو گمراه میکنه؟ خدا چجوری ظالم رو گمراه میکنه؟ چجوری انسانی که حق رو کتمان میکنه و کافر به او گفته میشود چجوری گمراهش میکنه؟ انسان‌های مسرف و فاسق چجوری گمراه میشن توسط خدا؟ معنای این که خدا کسی رو گمراه میکند این است که دیگه خدا مانع نفوذ وسوسه های شیطان در انسان نمیشه. گمراه کردن خدا اینه، جلوی وسوسه شیطان رو نمیگیره. وسوسه های شیطان در انسان چی میکنه؟ اثر میکنه. حالا شیاطین، شیاطین جن باشه یا شیاطین انس باشه، از طریق ماهواره باشه، از طریق سیدی باشه، از طریق کلاس درس باشه، از طریق رفیق باشه، از طرق مختلف، خدا جلوشو نمیگیره. خدا انسان رو گمراه میکند، نه تنها مانع نفوذ وسوسه های شیاطین جن و انس میشه، بلکه یه کار دیگه هم خدا میکنه. چیکار میکنه؟ انسان رو مهلت میده، مهلت بهش میده. همون آیه شریفه ای که حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید خوند: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. این اذلال خداست، این مجازات خداست، این کیفر خداست. انسان ظالم هر چی زودتر بمیره چیه؟ به نفعشه، کمتر گناه میکنه، کمتر عذاب میشه. هر قد که بیشتر بماند بیشتر دچار وسوسه شیطان میشود، بیشتر خرابکاری میکنه، بیشتر فساد میکنه و سرنوشت ابدی خودش رو بیشتر خراب میکنه. بنابراین معنای اذلال یعنی گمراه کردن کیفری خداوند متعال این است که نه تنها مانع وسوسه شیاطین جن و انس می شود، بلکه چیکار می کنه؟ بلکه با مهلت دادن به اونها و فراهم تاختن امکانات بهتر. میگه دیدم این آدم آدم خیلی بدیه، چه زندگی خوبی داره. دیدی؟ میگه این آدم چقدر آدم بدیه، ولی چقدر زندگی خوب. این مهلت خداست، این وسایل فراهم کرده بیشتر گناه بشه، بیشتر گمراه بشه. این کیفره. پول دادن به آدمی که فاسد هست یعنی فراهم کردن چی؟ فراهم کردن زیاد شدن گمراهی او، فراهم کردن چی؟ اسبابی که باعث بدبختی بیشتر او میشه، زمینه گمراهی او رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. بنابراین اذلال کیفری خدا به این معناست، مانع وسوسه های شیاطین نشدن و مهلت دادن و زمینه تشدید گمراهی رو فراهم کردن. خب حالا موانع زلالت کیفری چی میشه؟ اینا عوامل بودن. وللذالین، حالا میخوایم این دعا مستجاب بشه، باید ببینیم که ببینید چجوری همه آیاتی که آیات و روایاتی که مرتبط میشود به بحث های مختلف قرآن چگونه مرتبط میشود با سوره مبارکه حمد. چه چیزهایی مانع پیشگیری زلالته؟ موانع زلالت اموری است که رعایت آنها سبب می شود انسان دچار گمراهی نشه. به همین جهت خیلی مهمه، خیلی بحث مهمی هست، بحث موانع زلالت. انقدر این مسئله مهمه، پیشگیری از عوامل زلالت انقدر مهمه برای اینکه انسان بتونه به زندگی توأم با سعادت برسه، که خداوند اولین لحظه ای که انسان پا روی کره زمین گذاشت، اولین لحظاتی که دستور داد به حضرت آدم، قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو، به آدم و حوا خدا خطاب کرد که بیاد پایین، از اون مقامی که دارید، از اون بهشتی که درش زندگی میکنید، بیاد در روی زمین زندگی کنید. بهش در یک رهنمود خیلی کوتاه، اصلی ترین راه دستیابی به موانع به پیشگیری از موانع ضلالت رو هم بیان کرد. چیه اصلی ترین راهش؟ اینه: فمن تبع هدای فلا یزل ولا یشقا، آیه 123 از سوره مبارکه تاها. گویا اگه میخوای گمراه نشید، وقتی که انسان آمد، راه پیشگیری از ضلالت این است. اگر رهنمودی خدا به انسان داد، حالا رهنمود ممکنه از طرف عقل باشه، ممکنه از طرف چی باشه؟ پیامبر ظاهر باشه، ممکنه پیامبر باطن باشه، که حالا توضیح خدمتتون. میگه اگر حرف منو گوش دادی، من دستتو میگیرم به مقصد میرسونم، بهترین زندگی ها رو در دنیا و آخرت خواهی داشت. ولی اگر رهنمود من رو گوش ندادی، این اولین رهنمود خداوند به حضرت آدم و به حضرت حواس. فمن تبع، هر کس از راهنمایی من استفاده کنه، فلا یزل ولا یشقا، نه گمراه می شود نه بدبخت میشه. اگه کسی بخواد بدبخت نشه در زندگی، باز ببینید که چی؟ باز ببینید که خدا چی میگه. اولین سخن خداوند متعال و همه ی انبیاء الهی این است که ببین عقلت چی میگه. همه ی آیاتی که دعوت میکنن، یکی دوتا آیست هم نیست، به تعقل، تفکر، تفقه، تدبر، که اگه کسی بخواد این آیات رو ببینه، دانشنامه عقاید اسلامی جلد 1 صفحه 255 فصل سوم، عنوان خرد ورزی. همه این آیات در واقع رهنمود الهی است که انسان رو میگه آقا، خانم، خواهر، برادر، جوان، دختر، پسر، اگه میخوای بدبخت نشی، گوش به حرف عقلت بده، ببین عقلت چی میگه. یه وقتی یه کسی دلیل باید خیلی جالبی هست، یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که آقا یه رهنمودی بفرمایید، توصیه‌ای بفرمایید. مثلا ما میریم پیش بعضی از آقایون، میگه آقا یه رهنمودی، توصیه، چیزی بفرمایید که استفاده کنیم، به کار ببندیم. حضرت فرمود که اگه من یه سفارشی بهت بکنم، توصیه‌ای بهت بکنم، گوش میدی؟ گفت بله آقا گوش میدم. به تعبیر من، خب سوال میکنم که گوش بدم دیگه. دوباره فرمود که اگر یه نصیحتی بکنم، گوش میدی؟ عرض کرد آقا گوش میدم. سه باره فرمود که اگر نصیحتی بکنم، گوش، یعنی میخواد حضرت اهمیت مسئله رو بیان کنه ها. یه دفعه نمیگه، ذهن رو آماده میکنه، میخواد بگه وصیت، سفارش، این یه سفارش خیلی مهم میخوام بکنم. آق بر دفعه سوم که گفت بله گوش میدم، فرمود که اذا اوسی که اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته فان یک رشدن فمضهی و این یک غیان فانتهن. نصیحت من، سفارش من، توصیه من، رهنمود من، توی هر کاری که میخوای بکنی، هر قدمی که میخوای برداری، اول فکر کن، ببین این راه عقلت میگه این کار درسته یا درست نیست، این راه که میخوای بری صحیح یا صحیح نیست، این حرف که میخوای بزنی حرف درسته یا نه. در روایت دارد که زبان انسان عاقل پشت عقلشه، یعنی اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، ولی عقل انسان جاهل بعد از زبان، اول میگه بعد میگه عجب چه حرف بدی زدم، چه حماقتی کردم، چرا اینو گفتم، چرا این کاری کردم. میفرماد مهمترین نصیحت اینه، مهمترین رهنمود اینه، مهمترین توصیه. اگه میخوای گمراه نشی، اگه میخوای از راه حق منحرف نشی، چیکار کن؟ هر کاری که میخوایی بکنی، هر قدمی که میخوایی برداری، همون روایتی که حضرت امیر به کمیل فرمود، فرمود که یا کمیل ما من حرکتن الا انت محتاجون فی حال ما، هر حرکتی که میخوایی بکنی کوچیک باشه یا بزرگ باشه این نیاز به معرفت داره، شناخت داره. اول فکر کن ببین که آیا این حرفی که میخوایی بزنی، این کاری که میخوایی، این حرکتی که میخوایی بکنی درسته یا درست نیست. اگر میخوای مهمترین مانع زلالت، اولین مانع زلالت این است که انسان عقل خودش رو چیکار کنه؟ به کار بگیره. در این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید استرشد العقل ترشدو ولا تعسوه فدندمو، کنز الفواید جلد 2 صفحه 31. عقل، از عقل راهنمایی بخواید، خدا این عقل، این پیغمبر باطنه، ازش راهنمایی بخواید راه درست رو پیدا میکنید. نافرمانی عقل نکنید پشیمون میشید. امام کاظم علیه السلام در این روایت که ملاحظه میفرمایید ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت دارد، ظاهرتن حجتن ظاهره و حجتن باطنه، یه حجت ظاهر داره یه حجت چی؟ باطن داره. اما ظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه علیهم السلام، حجت ظاهری پیامبران و امامان هستن علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقول، کافی جلد 1 صفحه 16 حدیث 12. حجت باطن عقله، یعنی خودش عقل، عقل پیامبر خداست، رسول خداست. عقل حجت، اگر عقل حجت نبود، تشخیص عقل حجت نبود، این همه قرآن چیه؟ ارجاع به افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، اینا همه علامت این است که چی؟ عقل چیه؟ عقل حجته. بنابراین اصلی ترین ویژگی های صراط مستقیم که میگه اهدنا الصراط المستقیم، اون صراط مستقیمی که انسان رو به مقصد اعلای انسانیت میرسونه، هماهنگی با موازین عقله. اگر عقلت میگه این راه کجه، این راه نرو. عقل پیامبر باطن هست. به همین جهت روز قیامت وقتی جهنمی ها در جهنم قرار میگیرن میگن لوکانو قالو لوکنا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعید، اگه حرف خیرخواها رو گوش داده بودیم، اگه فکر میکردیم، اگه گوش به حرف عقلمون میدادیم، الان در اصحاب دوزخ نبودیم. ولی از اینجا آیات شروع میشه، ولی الذین کفروا عذاب و جهنم، اینایی که کافر شدن حق رو نادیده گرفتن، اینها عذاب جهنم دارن و بئس المصیر. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، وقتی که جهنمی ها رو پرتاب میکنن در جهنم، یک صدای وحشتناکی از اون شنیده میشود و جهنم فوران میکنه. هر یک جهنمی که وارد جهنم افکنده میشه، هم صدای عجیبی مهیبی مثل صدای انفجار بزرگی شنیده میشود و یک جهنم فوران میکنه. کلما القیا فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، وقتی که دست دسته مردمی که اهل جهنم هستن وارد جهنمشون میکنن، نگهبانهای جهنم سوال میکنن که آیا کسی نیومد به شما بگه که این راهی که دارید میرید غلطه، منتهی به جهنم میشه، منتهی به دوزخ میشه؟ قالوا بلا، میگن چرا آمدن به ما گفتن، گفتن این راه راه درست نیست. فکذبنا، گفتیم شما بی خود میگی، شو دروغ، مسخره میکردیم. و قلنا ما نزل الله من شیء، میگفتیم که خدا ده چیزی نازل نکرده. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اونها رو که نصیحت میکردن میگفتیم شما نمیفهمید چی میگید، شما دوچار گمراهی هستید، راه درست همین است که ما داریم میریم، راه لذت خواهی و لذت جویی. بعد آخرش خودشون اعتراف میکنن و قالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر عقلمون رو در زندگی به کار می گرفتیم گمراه نمی شدیم و امروز جزء اصحاب دوزخ نبودیم. از خداوند متعال عاجزانه خواستاریم همه ما رو توفیق بده از حجت ظاهر و باطن حضرت حق پیروی کنیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.